ده زیباتر ببینیم و بگیم الهی شکرت. الله الله انا نرجوك الغفران اصلحنا ويانا واغفر خطايانا الله الله واجعل في الجنه مثوانا. در همه مراحل زندگی میشه با امید و توکل بر خدا قدم برداشت و با موفقیت جلو رفت. سختی ها کم نیست، ولی ما هر روز با یه انگیزه و امید تازه زندگی میکنیم و به خانواده عشق میورزیم و میگیم که دوستشون داریم. خدایا شکرت که ما خانواده داریم. حلیمه اخفاک یا الواحد ربی الله یا مولانا الله الله یا الله مولانا الله یا مولانا. صبحتون بخیر باشه. امروز هم مهربانی و عشق و محبت رو به شما عزیزان شنونده سلام زندگی تعارف میکنیم و خیلی خیلی خوشحالیم که با این برنامه در محضر شما هستیم. به صورت زنده ساعت 9:32 است تا حوالی ساعت 11 همراهتون خواهیم بود به امید خدا. امروز افتخار میزبانی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای کاظمی رو داریم که خیلی هاتون با اسم ایشون آشنا هستین و حالا با هم صحبت خواهیم کرد. قرار یک بحث جذاب دیگری رو در برنامه سلام زندگی داشته باشیم. سلام عرض میکنم استاد، خیلی خوش اومدیم و صبحتون بخیر. اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو معارف، دست‌اندرکاران رادیو معارف و به خصوص شنوندگان عزیز صبح زندگی.
سلام زندگی.
سلام زندگی.
من دیدم آقای کاظمی به من اشاره میکنن صبح زندگی، من گفتم چی میگن؟
سلام زندگی. چون سلام یه زندگی. صبح روشن هم داریم ات... که بله بله بله. هفته تا ما دوتا رو ترکیب کردیم. خوبه،
شما البته محبت شما صاحب اختیاری شما میتونی کند کنداکتور میتونی به هم بچسبید. ما چون صبح هم هستیم سلام زندگی هست.
تبریک عرض میکنم. ایام که گذشت رو به خصوص ولادت با سعادت امام زمان علیه السلام رو خدمت تمام شنوندگان عزیز در خدمت هست.
خدمت از ماست جناب آقای کاظمی عزیز. طبق برنامه های سلام زندگی این اولش حسن مطلعش اینه، حرف اول سلام اول.
به نام خدا و سلام. این روزا خیلی از خانواده ها نگران تربیت دینی فرزندانشون هستن، به خصوص درباره نماز حساسیت بیشتری نشون میدن. شاید این حساسیت و نگرانی دلایل مختلفی داشته باشه. بچه های امروز با بچه های قدیم خیلی فرق کردن. تفریحاتشون، بازیهاشون و امکاناتی که در اختیار دارن. به هر حال این نگرانی هم بین والدین وجود داره، هم بین مسئولان مدرسه، و این نگرانی یه امر طبیعی محسوب میشه. اما چیزی که اهمیت داره اینه که بدونیم باید چه کار کنیم تا این علاقمندی به نماز بیشتر بشه و در این راه اقدامات خوبی انجام بدیم و خسته نشیم. برای آگاهی بیشتر درباره این موضوع حتماً با ما همراه باشید. خونتون پر از سلام و سلامتی.
خیلی خیلی ممنونم از اینکه از همین اول صبحی ما را همراهی می‌فرمایید. اینجا استودیو پخش رادیو معارف دوستان با برنامه سلام زندگی در محضرتون هستیم و با حضور جناب حجت الاسلام آقای کاظمی عزیز و بحثی که الان خدمتتون عرض خواهیم کرد. در یک کلمه آقای کاظمی میگیم نماز. آقای کاظمی 6 سال غیر از اینکه حالا افتخار تبلیغ مکتب حقه جعفری رو دارن، اما کار اصلیشون تمرکز بر ترویج فرهنگ نماز هست. 6 سال فقط دارن درباره نماز قلم میزنن، صحبت میکنن، کار میکنن با همکارانشون و گروه هایی که دارن. من اینو از خودم گفتم، حتما باید گروه هایی رو داشته باشین، درسته؟
بله، مرکز تخصصی نماز، گروه های
مرکز تخصصی نماز. امروز میخوایم درباره سنی که حساسیت خاصی داره، یعنی نوجوانی و جوانی، و حالا شما جرح و تعدیلش با خودتون صحبت کنیم. من در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این مقدمه‌ای که الان گفته شد در مورد نسل امروز و جوان و نوجوان امروز واقعا خیلی دقیق بود. یعنی ما با یه نوجوانی طرف هستیم که با یه سری تجهیزات و سبک زندگی و روابط اجتماعی بزرگ شده که بله. کار با او واقعا یه تخصص و مهارت خیلی ویژه‌ای میخواد. من مخالفم بگیم کار با نوجوان و جوان امروز سخت است. اتفاقا آسون‌تره اگه آدم از راهش پیش بره، اگه آدم تخصصشو داشته باشه.
درست.
یعنی مثلا شما روندن یه ماشین دنده اتوماتیک آسون‌تر از یه مثلا پیکان مدل 50 به شرطی که شما تخصصشو داشته باشی. بله. بتونی
در مورد البته اونم اگر قلقش دستمون بیاد راحته.
خب حالا دیگه همونم همینطوره.
بله بله.
ببینید در مورد نوجوان امروزی ما هم تو آمار داخلی هم تو آمار خارجی مصیبت‌های بزرگی داریم، یعنی مشکلات و موانع بزرگی داریم، ولی در از اون طرف هم یه سری امکاناتی داریم که با نوجوان و جوان امروزی میتونیم ارتباط برقرار کنیم از لابلای اون امکانات. نوجوان به دو لحاظ کار باهاش خاصه.
بله.
یکی خود سن نوجوانیه که روانشناسا و حتی تو روایات ما به عنوان بحران ازش نام برده شده، حتی در بعضی از روایات گفته شده که این دوران دوران شعبه ای از جنونه، اینقدر
نوجوان.
آره بله، اینقدر تنش ها بالاست،
همسایه جنونه.
بله خیلی خلست. چیزه خیلی تنش ها بالاست. بله. تو این سن. از اون طرف هم زمان ما زمان خاصیه. یه نمونه کوچولو،
منظورتون عصر حاضره؟
بله بله. یه نمونه کوچولو شد در مورد زمان حاضر من بگم، بعد برم وارد ویژگی نوجوانی بشم که کارو خاص میکنه. مثلا ببینید ما در مورد مواد مخدر، یه موقعی بود میگفتن آقا مواد مخدر گیاهی، تریاک بود و هشیش.
بله.
یه موقعی بود گفتن مواد مخدر صنعتی، خب کراک بود و شیشه. الان یه چیزی اومده به نام مواد مخدر دیجیتالی، نسل سوم مواد مخدر، دیجیتال دراگ، یه همچین تعبیریه. خب این واقعا دیگه تشخیص و پیشگیری و اینهاش خیلی سخت‌تر از اون قبلی هاست. یا مثلا بیماری هایی مثل نارسیسیسم، خودشیفتگی.
بله.
موبوفوبیا، اعتیاد به گوشی موبایل، یا مثلا به قول همین پیش در آمده برنامه همون تفریحات خیلی عجیب غریب.
بله.
که اومده. خب از اون طرف هم نوجوانی و جوانی یه دوران عجیب غریبه که تو روایات ما به شدت دوران بحران نامیده شده، که من اینا رو دونه دونه وارد خواهم شد و از هر کدومش که میتونه اتفاقا تهدید باشه به عنوان یه فرصت برای دعوت به نماز استفاده میکنه. یعنی از همون چیزی که ما تهدید تلقیش میکنیم از همون به عنوان یه فرصت
استفاده خواهیم کرد. خیلی سپاسگزارم. ما این بحث نوجوان و زمان و نماز و اینها رو مال امروز یا کل این هفته است یا هفته بعدم همینه؟
این هفته رو دوست داریم که به نوجوان و جوان و نماز بپردازیم. انشالله هفته آینده میخوام با در مورد روزه صحبت کنیم. شنوندگان اگر بیان تو این فاز که چون
میان.
به ایام ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، میخوایم این تکنیک های دعوت نوجوان و جوانان به روزه رو هم با هم دیگه
میان اونا هم که نیومدن ما میاریمشون انشاءالله. خیلی سپاسگزارم. راه های ارتباطی رو من خدمت عزیزان شنونده عرض کنم، 30553 و البته تلفن های روابط عمومی که برای ما خیلی مهمتره دوستان عزیزم، 329-10-551 329-10-552 و پیش شماره 025. حالا چی میخوایم بگیم، چی میخوایم بپرسیم؟ ما البته پرسشگر نیستیم، ما میخوایم که یه بهانه‌ای برای مشارکت داشته باشیم. با توجه به موضوعیت نماز و موضوع نماز در برنامه سلام زندگی این هفته و هفته آینده که حالا روزه هست بماند، میخوایم بپرسیم شما خودتون در یک کلام چطور نماز خون شدین؟ 30553.
گرایش به نماز از زبان آمار.
متاسفانه مانند بسیاری از مسائل فرهنگی دیگر، آمار دقیق یا حتی نسبتاً دقیقی از تعداد جوانان نمازخوان در کشور وجود ندارد و گهگاهی یکی از مسئولان فرهنگی آماری در این خصوص ارائه می‌دهد.
مثلا سال گذشته امام جمعه یکی از شهرهای مهم نیمه جنوبی کشور بر طبق یک تحقیق شهری اعلام کرد تنها 42% جوانان دائما نماز می‌خوانند و 24% افراد مناسبتی و 17% گاهی نماز می‌خوانند و مابقی کاملا تارک نماز هستند.
اما محمود مظفر قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور در گفتگو با ایرنا به پژوهشی آماری در سال 95 اشاره کرد که بر اساس آن 92% مردم نماز می‌خوانند. وی همچنین اعلام کرد حدود 70% دائم الصلات، 20% کاهل نماز و کمتر از 10% تارک نماز می باشند.
البته آمار این دو مسئول فرهنگی ناقض یکدیگر نیست، چون اولی به آمار جوانان نمازخوان اشاره دارد و دومی به آمار کل جمعیت.
ولی آقای مظفر در مصاحبه دیگری گفت که تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که با وجود نماز خواندن 75% از جوانان و نوجوانان ایران، کمتر از 30% آنان نماز صبح می‌خوانند. وی اضافه کرد:
بر اساس تحقیقات انجام شده در سطح کشور، اقامه نماز صبح در مساجد کمتر از 5% است. هرچه میزان درآمد خانوارها بالاتر رود، از اهمیت نماز در آن خانواده کم می شود و گذر دانش آموز از مقطع متوسطه به دانشگاه نیز سبب افت توجه به نماز می شود.
علاوه بر این، توجه به نماز در خانواده های روستایی بیشتر از خانواده های شهری است و دانش آموزان رشته های فنی و کار و دانش و نیز دانشجویان رشته های هنر کمتر به نماز اهمیت می دهند.
زنان بیشتر از مردان به نماز خواندن تقید و اهمیت می دهند که اهمیت نقش زنان و مادران در تربیت دینی و معنوی فرزندان را می رساند.
متاسفانه موفق نشدیم آمار دقیقی از تغییرات 2-3 سال اخیر در این موضوع را به دست بیاوریم، ولی همین اعداد و ارقام هم ما را مصمم تر کرد تا روش های دعوت به نماز به خصوص در بین نوجوانان و جوانان را در برنامه مطرح کنیم.
سلام زندگی، یک پنجره برای دیدن زیبایی ها.
آمار چطور بود؟
بله، این آمار اتفاقا یه سری نکات خیلی دقیقی رو به ما میرسونه. من حالا اگر این آمار هم الان مطرح نمیشد، دوست داشتم یه جای برنامه بگم.
شما آمار دارین دیگه؟
بله، رابطه اینها رو آقای مظفر از دوستان ماست و در واقع یه جوری بالا دست ماست، چون
ایشون در همین کار بود.
بله، معاونت ستاد اقامه نماز. من از همینجا بهش سلام عرض می‌کنم.
ما هم از همینجا به سلام می‌گیم.
سلامت باشید.
شما سلامت. ممنونم. خب پس این آمار با آمار شما یکی است؟
بله تقریبا، البته تقریبا که تحقیقاً یکی است، منتها خب بله این معامل مال چند وقت پیش، ان شاءالله خدا کنه بتونیم دوباره جدیداً هم
ان شاءالله که بگیم. خوبتر شه دیگه. بله، دائم الصلاه کاهل نماز تارک نماز
تارک نماز. اگه اجازه بدید همین الان دو تا نکته رو از این آمار عرض کنم.
خب قبل از اینکه دو تا نکته رو بفرمایید، من یک بار دیگه سوال برنامه رو بگم.
بفرمایید.
که آقا مردم برای ما بفرمایید به 3553 سلام زندگی رادیو معارف محبت کنن، بنویسن خودشون چطور با نماز آشنا شدن، چطور نماز خون شدن. حالا اون دو نکته‌ای که شما می‌خواید بفرمایید.
یکی از نکاتی که تو این آمار بود این بود که مثلا روستایی‌ها بیشتر از شهری‌ها، دانش آموزان بیشتر از دانشجو،
خانم ها بیشتر از
خانم ها بیشتر. معلوم میشه یه سری چیزایی در گرایش های معنوی و عبادی تأثیر داره، مثلا سبک زندگی،
محرومیت. بگم این حرفو؟
بله، مثلا ببینید یه موقع هایی ثروت و دارایی شاید آدم رو از آخرت غافل میکنه،
تغافل میاره.
بعد وقتی ما میگیم مردم باورشون نمیشه. یعنی این که قرآن میگه یکی از امتحانات بشر دارایی، ثروته، یا یه جایی میگه دوست داشتی دارایی بهت بدم در عوض یاد من رو و ایمان به من رو ازت بگیرم. این منظورش اینه که خود این سبک زندگی تجمل گرایانه خود به خود اتوماتیک انسان رو غافل میکنه از یاد خدا. ولذا اینه که یا مثلا فضاها، مثلا رشته های فنی و کار و دانش یا مثلا هنر، شاید یکی علتاش اینه که تو اون فضای سبک زندگی خاصی برقراره تا نسبت به مثلا رشته های دیگه. مثلا تو رشته علوم تجربی به لحاظ این که بچه های علوم تجربی دائم با شگفتی های هستی در سر و کار دارن،
درست،
نقطه قوتش اینه که این شگفتی های هستی باعث میشه یه ایمانی در اونها ایجاد و تقویت بشه.
البته مسلما فرمای شما متینه و درسته، ولی اینم بخوایم به نظرم ذاکر این موضوع هم باشیم که اون معلم و مدرسش هم مهمه. گاهی اوقات به عکس استفاده
بله
میکنه.
محیط خیلی بله. مهمه، فضا و محیط که آدم توش تنفس میکنه بشه. الان یه مثال ساده آقای صابر
جانب.
من از شنوندگان دلم میخواد خودشون تو دلشون یا بلند اگه کس کنارشون هست جواب سوال منو به خودشون بدن. شما وقتی میری لب دریا معمولا حس نماز و عبادت و اینا کمتر داری، میری یه جا تفریح.
من بلند فکر کردم دیدم اینطور نیستم.
بعد وقتی میری حرم امام رضا هی دوست داری نماز اول نماز بخون
مسلمه.
یعنی بالای سر حرم امام رضا اگه دقت کرده باشی سر یه متر جا که شما وایسی دو رکعت نماز بخونی، نمیخوام نف کنم اون لب دریا هرا، شاید یکی هم بره اونجا یه نگاهی به دریا بکنه حس معنوی بهش دست بده، میخوام بگم محیط خیلی موثره روی
یا من فل بهار عجایب.
بله یکی سبک زندگی، یکی محیطه، اینا خیلی موثره. حتی سبک تنظیم قوانین یک محیط، مثال میزنم ها، من بعضی جا میرم میگن آقا قوانین این جا رو چون انگلیس ها مثلا چیز اینجا بودن مؤسس یه همچین فضایی. شرکتی بودن بله. یا همچین فضایی بودن، انگلیس ها قوانینش رو نوشته.
درسته؟
جالبه از نظر قواعد دنیایی انقدر دقیق و منظم، بعد آمار نمازخونه اونجا پایین تره. نمیخوام اصلا ربطش بدم به انگلیسی و فارسی ها، میخوام بگم حتی قوانین یه محیط، مثال بزنم، اگر مثلا تو تایم بندی عوض شدن شیفت ها
بله.
تو شرکت های ما محور نماز بشه، چقدر تأثیر داره توی این که این روحیه به وجود بیاد که آقا مثلا شیفت شما کی عوض میشه مثلا موقع اذان، اینجوری چه اتفاقی میفته؟ اونی که میخواد بیاد سر شیفت نمازشو میخونه میاد، اونی که داره از شیفت میره بیرون میره به نماز اول وقتش هم برسه. یعنی ما هم اونی که میاد تو شیفت با الان مثلا تو بسیاری از شرکت های ما شیفت کاری ساعت 3 بعد از ظهر 3:30 بعد از ظهر عوض میشه، یعنی اینی که الان سر کاره به نماز اول وقتش یا نمیرسه یا بخواد برسه باید از کارش بزنه.
درسته،
متوجه این؟
کاملا متوجه هم. میخوام ببینید تو سوالی تو ذهنم به وجود اومد، شما تو این 6 سال مسلماً یه آیین‌نامه یه حرفی حدیثی داشتیم به ارگان‌ها و دولت‌ها.
بله تو محیط‌های اداری ما موفق شدیم، یعنی تو محیط‌های اداری و آموزش پرورش الان مصوبه شورای عالی آموزش پرورش اینه که نیم ساعت در هر مدرسه‌ای زمان نمازه، تایم نماز، اصلا ربطی هم به زنگای دیگه نداره. بعضی از مدیران مدرسه میگن خب ما باید از زنگ تفریحشون بگیریم یا از زنگ ورزششون بگیریم یا از زنگ، نه اصلا این نیم ساعت اصلا زنگ نمازه، بهش میگن زنگ نماز. در ادارات هم 15 دقیقه تا 20 دقیقه فرصت اقامه نمازه، ولی شرکت های که فنی هستن و چی هستن اینا تعویض شیفتشون، یا مثلا این یه نمونه بگم، من یه موقعی تو نبرد گرم فولاد مبارکه اونجا تو دوران کارآموزیم اونجا بودم.
بله.
چون رشته خودم الکترونیک بوده.
عجب.
بله.
نگفته آره. بودی.
نه حالا دیگه.
چقدر خوندی؟
ربط زیادی هم
نه چقدر خوندی؟
باشه آقای صابر.
باشه.
بعد اونجا من یادمه که ما اگه یک لحظه غافل می‌شدیم، مثلا اون مهندسینی که اونجا کار می‌کردن یک لحظه غافل می‌شدن از اون دستگاه‌ها، می گفت اگر یکی این دستگاه خاموش بشه تا میاد روشن بشه چند ده میلیارد آسیب میبینه.
بله.
و این خب دیگه اگه این شیفت موقع نماز عوض نشه مطمئنه یه نفر باید غیر اول وقت نماز.
همینطوره. بله.
اینطور. حالا از این بحث خارج بشیم بریم سراغ خود جوان و نوجوان و رون موضوع انشالله.
پس بذارید من پیامک بخونم، چون پرسیدیم که خودشون
همین الان پیامک ما به این زودی
شما مثل این که ما رو نمیشناسین شما که با ما آشنایین قربان. سلام زندگی هنوز شروع نشده، موتورش فعال الحمدلله، به دعای مردم عزیز و همراهی شما کارشناسان خوشذوق. 0939 آخرش 5195 در پاسخی که ما عرض کردیم که چطور نماز خون شدین، اونم از نیشابور، به به، نوشتم من یک مادرم و حتی نماز شبم هم میخونم، پسرم 11 سالشه و دائما با خودم اول وقت نماز میخونه، پسرشون همراهیشون، و از خدا میخوام همین گونه استمرار داشته باشه. خیلی ممنونم. مرتبط با نماز بود ولی دوست داریم بگید چطور با نماز آشنا شدین، چطور نماز خون شدین. باز هم استان خراسان از مشهد مقدس آقای خانم موحدی نوشتن که تشویق مادرم باعث شد من از کلاس چهارم نماز بخونم، خدا خیرشون بده. 0916 آخرش 5763 نوشتن من با دیدن پدر بزرگم که همیشه اول وقت نمازشون میخوند ذوق و شوق داشتم که نماز بخونم و قبل از تکلیف نماز خون شدم، خدا بیامرزدشون، خدا رحمتشون کنه، انشالله نسل اینها زیاد باشه. 0991 آخرش 0978 من در خانواده مذهبی متولد شدم و از همان کودکی با تشویق‌های پدرم نمازخون شدم. ایشون همیشه سفارش به نماز اول وقت می‌کردن. یه پیامک دیگه می‌خونم. 0912 آخرش 0481. من 2 سال اول تکلیفم نماز نخوندم. ولی الان دارم قضاشونو به جا میارم. اون موقع تو مدارس ما خیلی با خشونت ما رو به نماز دعوت میکردن.
هر وقت به بچه ها میخوام بگم که نماز بخونید، انگار یه چیزی مانع میشه. دلم میخواد با علاقه نمازشونو بخونن. از وقتی که وارد نوجوانی شدن یه کمی توی خوندن نمازشون کوتاهی میکنن. منم خیلی نمیخوام به بچه ها فشار وارد کنم، ولی خب نگرانم. گاهی با مهربونی، گاهی با روی خوش، گاهی با بد اخلاقی سعی میکنم بهشون یادآوری کنم که نمازشون رو بخونن، اما انگار بدتر میشه. نمیدونم چی کردیم که اینجوری میشه. کوتاهی از ما بوده یا مدرسه یا از جامعه. خلاصه به هر حال اونقدر که وقتشون رو برای فضای مجازی و اینجور کارا میذارن به نمازشون اهمیت نمیدن. البته میخونن ها، اما چه خوندنی. تصمیم گرفتم چند وقتی بهشون کاری نداشته باشم. یه بار که با تندی گفتم چرا به نماز اهمیت نمیدی، فکر کنم بدتر کرد و اصلا به حرفم گوش نداد. برای همینه که سعی میکنم صبور باشم و صبر خودم رو با رفتارام نشون بدم. نوجوانن دیگه، چه میشه کرد؟ باید خیلی جاها باشون کنار اومد. بعدشم با دوران نوجوانی ما خیلی فرق میکنن. خلاصه خدا هممون رو عاقبت به خیر بکنه.
بررسی موضوعات فرهنگی روز در حوزه خانواده.
پرونده فرهنگی.
پرونده فرهنگی سه‌شنبه ها در برنامه سلام زندگی.
صبحتون خیلی به خیر و خیلی به نشاط و شادی انشالله. 9:52 است عزیزان شنونده سلام زندگی. تا حوالی ساعت 11 همراهتون خواهیم بود انشالله با حضور ارزشمند جناب حجت الاسلام آقای کاظمی عزیز. اما بخشای متنوعی داریم. از همین الان قبل از اینکه برسیم به زمانش، من تبلیغ کنم قسمت پرونده فرهنگی سلام زندگی رادیو معارف رو حدود ساعت 10:20 انشالله که بعد از سخنان جناب حجت الاسلام آقای کاظمی پرونده فرهنگی رو خواهیم داشت با اجرای سرکار خانم احمدپور و اون هم درباره نماز و موضوع و موضوعیت نماز هست. خیلی ممنونم آقای کاظمی عزیز. من زیاد صحبت نکنم، دارید در مورد آمار هم صحبت می‌کنید. آمار رو بگین خوبه. و شما چقدر موفق بودین؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، آمار نشون داده مؤثرترین عامل در نماز خون شدن نسل نوی ما خود خانواده است.
بله،
جالبه. حتی خانواده ها می نالن که چرا ما اینقدر جامعه خراب شده، اینقدر فلان، اینقدر بهمان. اونایی که برنامه دارن معمولا موفقن. ببینید، مثلا همین مادری که از نیشابور زنگ زد و گفت من پسر 11 سالم با خودم نماز اول وقت میخونم.
بله، برنامه داره.
آره، ببینید ایشون خودش یه اهتمام عجیبی به نماز داره، نماز شب میخونه فلان. این اهتمام خانواده منتقل میشه، کاملا منتقل. بذارید من وارد نوجوانی بشم و یه سری نکاتو بگم. ببینید چقدر خانواده میتونه، حتی تو نوجوانی که نوجوان از خانواده فاصله میگیره، چقدر میتونه خانواده موثر
باشه. بسیار. آقای کاظمی قبلش بفرمایید سن نوجوانی رو برای ما معین کنید و در احادیث بگید چه عباراتی برای تعیین نوجوانی اومد.
سوال قشنگه، نمیدونم حالا این سوال شما از کجا پیدا کردید که اینقدر دقیقه.
کلا آدمای خوب سوال
سلامت باشه. نوجوانی در دختر و پسر یک سال متفاوته، یک سال و نیم متفاوت. در دخترها از 12 سالگی حدوداً شروع میشه.
بله.
تا حدود 17 سالگی. در پسرها از 13 سالگی شروع میشه تا حدود 18 سالگی. البته ما چون نوجوان و جوان رو میخوایم بررسی کنیم. بله. تا 21 23 4 سالگی رو هم پیش خواهیم
رفت. بعدش جوان محسوب نمیشه.
چرا میگم، یعنی بالاترش هم پیش خواهیم رفت.
درست.
ولی یه نکته‌ای که در مورد سن و روانشناسی رشد که سنها رو مطرح میکنه من عرض باید بکنم الان اینه که به هیچ وجه این اعداد مطلق نیست. آه. یعنی ما ممکنه یه نفر تو سن 15 سالگی وارد ویژگی های نوجوانی بشه. یه نفر ممکنه از 10 سالگی وارد ویژگی های نوجوانی بشه. یعنی برای همین هم هست که اتفاقا سن تکلیف به طور مطلق با عدد مشخص نشده. یه سری ویژگی هایی داده شده، گفته شما این ویژگی ها رو بررسی کنید، اگر این ویژگی ها
مکلفی
طرف مکلفه یا مثلا این. الان دلم میخواد شروع کنم الان تغییرات دوران نوجوانی.
بله خواهش میکنم. نگفتم که تو اگر احادیث رو امروز صلاح میدین برای ما.
یه نکته هم عرض کنم خیلی که گفتم سوال دقیق بود.
خواهش.
تو روایات ما کلماتی که به طور کامل نوجوانی رو از جوانی جدا کرده باشه پیدا نمیکنه.
درست.
حتی حدث که همه فکر میکنن این کلمه برای نوجوانی به کار رفته، گاهی برای یک جوان 29 ساله هم به کار رفته.
این تعبیر حدث
تو روایه کلمه حدث که منتها یه قرائنی تو روایات وجود داره که مثلا این خطاب به یک نوجوان 13 14 15 ساله است و این خطاب به یک
شناسنامه حدیث.
آره، از شناسنامه حدیث به قول شما میشه اینو حدس بزنی. پس ما کلمه خاصی نداریم که یعنی نمیشه با کلمه جدا کرد
به خاطر حساسیت یک دوره سنی. شما صلاح دیدین حالا مثلا بیشتر از نوجوان بفرمایید.
بله بله. خب اما در مورد این که چرا این دوران دوران بحران نامیده شده است و اصلا بحران یعنی چی؟ دوران بحران به خاطر این به این دوران میگن که تغییرات این دوران خیلی شدیده، شدتش خیلی بالاست. شما ببینید چرا مثلا مناطق سیل زده رو میگن بحران، بحران الان به وجود اومده یا مدیریت بحران کنیم. علتش اینه که باران شدیدتر از اونیه که انتظاره.
بله.
و این باعث شده که مثلا رودخانه طغیان کنه فلان. به ما بعضی موقع تغییرات انقدر سری و شدیده که یک سری تنش های ایجاد میکنه و این تنش ها باعث میشه که این دوران دوران بحران. اتفاقا یه دوران دیگه رو هم تو دوران زندگی بحران نامیدن و اون دوران نوزادیه. چرا دوران نوزادی و بحران نامیدن؟ اون بحران، بحران فیزیولوژیکه، بحران جسمیه. چون بچه در خطر بیماری های جسمیه. اتفاقا اونم علتش تغییره، چون بچه از دنیای داخل رحم به دنیای بیرون از رحم میاد و یه تغییر شدید در فضای زندگی. بچه باید خودش تنفس کنه، قبلش اصلا تنفس نداشت، باید غذا بخوره، خودش باید دیگه از بند ناف نه اکسیژن دریافت میکنه نه غذا دریافت میکنه.
برست.
از اون طرف مثلا بچه خودش دیگه باید دمای بدن خودش رو تنظیم کنه. قبلا چی بود؟ مادر این مسئولیت رو به عهده داشت. خب این تغییرات شدید تو دوران نوزادی بهش میگن چی؟ بحران. اینجا هم همینطوره. در مورد بحران به این سه دسته تغییرات خیلی شدید ما داریم در نوجوان و این سنی.
شما اینا رو آقای کاظمی بر اساس روایات میفرمایید؟
خیلیش بله. یک کتابی ما داریم، من همین الان کتاب معرفی کنم که دوستان اگه میخوان بخرن اصلا با ما ورق بزنن.
بسیار خوب.
اینطوری یک کتابی نوشته شده، مرکز پژوهش‌های حوزه و دانشگاه نوشته. کتاب قدیمی هم نیست، اتفاقا کتاب بروزیه، جدیدیه. اسمش اینه: مسائل تربیتی جوانان در روایات. یک همچین اسمی داره که مرکز پژوهش‌های حوزه و دانشگاه نوشته. خیلی کتاب قشنگه. من این کتاب به یکی از دوستانم معرف کردم، از روی همین کتاب یه پایان‌نامه نوشت و نمره خیلی خوبی هم گرفت. یعنی کتابیه که توانش بالاست. روایات که من نقل می‌کنم بخشیش از این کتاب و تحلیل‌های این کتابه. یکی از تغییرات شدید دوران نوجوانی تغییر تو حوزه فکره. یعنی چی؟ یعنی نوجوان از یه مرحله تو تفکرش به یه مرحله دیگه میره. مثلا کودک زیر 7 سال قدرت نداره مفاهیم رو بفهمه. شما اگه گفتی خدا عادل است، میگه عادل پسر همسایه است، 5 تا قتل کرده، 6 تا دوزی. اصلا این مفهوم عادل رو نمیتونه متوجه بشه. در سن، یعنی حتی صفات رو نمیفهمه، درست متوجه نمیشه. در سن 7 تا 12 سال بچه ها مفاهیم رو به شرطی میشن متوجه میشن که تو مصداق خارجیش رو بهشون نشون بدی.
بله.
یعنی بدون مصداق نمیتونه بفهمه. برای همین آموزش در مقطع ابتدایی به شدت تصویر محور و مصداق محوره.
درست.
ولی در سن
میخواستم یه چیزی بگم، میخواستم بگم در عصر رسانه کلا همه چیز به تصویر متکی شده. امروز تو دانشگاه
اتفاقا
هم
یکی از علتهایی که ما تو استدلال با نوجوانان یه مقداری الان دچار مشکل هستیم اینه که همه عادت کردن به تصویر.
همین الان یعنی... کتابخونی هم کم شده همین.
آره این جمله‌ای که ماتریالیست ها میگن که ما تا یه چیزی رو زیر میکروسکوپ نبینیم دقیقا. باور نمی‌کنیم، این به شکل یک عادت نانوشته در اومده برای مردم. یعنی
بله بله.
مثلا شما اگه یه کرامت از یه امام بگی میگه این چه جور ممکن است
بله. چون خودش از نزدیک ندیده.
آها مثلا اینطوری بله. خب حالا پس این یه سختیه کاره که بعداً باید روش کار کنیم.
بحث سنیه.
آره بله.
مطمئن عرض کردم تو جامعه ما همه دچار این مشکل شدن.
بله عرض می‌کنم حرفتون دقیق بود. درک مفاهیم به این شکله که نوجوان وارد میشه به این که اتفاقا توجه میکنه به مفاهیم کلماتی که میشنوه
بح.
مثلا حتی تحلیل هم میکنه، میگه خب مگه شما نمیگی خدا عادله؟ اولا خود عادل بودن رو میفهمه
بح.
بعد میگه مگه نمیگی شما خدا عادله؟ میگیم بله ما میگیم عادل. بعد میگه که خب چرا پس اون طوریه اینطوری. یا مثلا وقتی بهش میگیم نماز بخون، میگه من تا مفهوم نماز و دلیل نماز رو نفهمم نمیخونم. حالا این توجه به مفاهیم فرزند ما رو از یه طرف وارد